بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل خاص و ششمین دلیل برای تأخیر هنگام وجود مجتهدان متساوی بود که عبارت بود از موثقه سماعه. در موثقه سماعه بحث هایی رو مطرح کردیم و رسیدیم به ششم رو تمام کردیم، ششمین بحث رو زیر اون تمام کردیم. یکی دو نکته دیگه هم باقیه که عرض میکنیم و نکته هفتم تذکر به این نکته و مطلب هست که این روایت موثق وقتی که سوال میشه که اختلف علیه رجلان فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینها عن، حضرت فرمود که یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقاه. این آزاده در انتخاب هر یک از دو طرفی که به او منعکس شده. این مطلقه از جهت این که در این جایی که کلاهما مساوی هستند یا این که اعلم یکی یا اورع است یکی و اون حالاتی که تفاضلی در کاره، پس این بیان از نظر لفظی اطلاق داره، هم حال تساوی را میگیره هم حالی که این دو تفاضلی دارند یکی بر دیگری در جهتی از جهات مثل علمیت و امثال اون تقدم داره. پس روایت به اطلاقش مورد ما را میگیره، در خصوص تساوی مجتهدان نیست. این را چه کار میکنید؟ در حالی که بحث ما خصوص تساوی مجتهدانه. این هم یه سوالی است که در مورد تساوی است یا اطلاق داره نسبت به حال تساوی و تفاضل. جواب این سوال هم روشنه، این از لحاظ دلالت استعمالی و ظهور اطلاق داره، منتها این اطلاق مقید میشه به اون ادله‌ای که آمده بعضی از ملاک‌های مزیت و افضلیت را موجب تقدم یکی دانسته. یعنی در واقع این روایت الان به اطلاقش میگه وقتی که دو نظر متفاوت آمد شما مخیرید. سیره عقلا و ادله مثلا وجوب تقلید اعلم، اون میاد میگه که در صورتی که یکی در علم مزیت و افضلیتی داره اون مقدمه، اون از این میره بیرون. و احیانا اگر دلیل تقدم اتقا و اورع تمام شد اون دلیل میاد این رو از اطلاق این میبره بیرون. بنابراین این نسبت این موثقه سماع در باب تخییر در مجتهدین و مفتیان با ادله‌ای که میاد میگه مفتی اعلم مقدمه، نسبت عام و خاص مطلقه و طبعا اونها میشه مقید این حدیث شریف. این هم نکته ایست که حالا وضوح داره، در این حال گفتیم اشاره به این مطلب هم بکنیم. و البته بله، یعنی حالت تساوی ظهور بیشتری هم درش داره، منتها احتمال این که بگیم این در خصوص مساوی هاست این احتمالی نیست که قرینه خیلی واضحی داشته باشه، ولی قدر متیقنش طبعا اونجاییست که این کلاهما هم رتبه اند و در این حال بعید نیست که اطلاق داشته باشه. اگر اطلاق هم داشته باشه مانعی نداره، اون ادله میشه مقید. و دقیقا ما همین نتیجه رو میخوایم بگیریم که در حال تساوی این قدر متیقن روایته، فوقش اطلاق داشته باشه اون حالتهای تفاضل با ادله مقیده از روایت میره بیرون، ولی اون صورت تساوی باقی میمونه. اینم نکته هفتم. اما هشتمین نکته که به نحوی با جمع‌بندی مباحث قبلم ارتباط داره اینه، این هشتمین نکته به شکلی در بحث‌های قبلم مطرح شد، بعضی دوستانم این نکته ای رو سابق میگفتن و حالا اینجا میخوایم مورد توجه قرار بدیم. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما بعضی از ادله پیشین را وقتی بررسی میکردیم میگفتیم همه صور تساوی کارشناسان و مجتهدان را نمیگیره، مثل سیره عقلائیه یا سیره متشرعه یا حتی اون دلیل پنجم که علم به مذاق شارع بود. میگفتیم مذاق شارع اینه که زندگی مسلمان ها و مؤمنین را بر احتیاط سوار نکرده که همه جا احتیاط بکنیم. در اون ادله میگفتیم که شاید شامل اون صوری که موضوع از مسائل مهمه ایست مانند دماغ و نفوس نشود. اگر یادتون باشه اینو عرض میکردیم که در برخی از ادله سابق میگفتیم اینا ادله لبیه هستند، سیره عقلائیه، اجماع، سیره متشرعه، مذاق شارع، این چهار دلیل به خصوص، از این شش دلیل چهار دلیلش اینا ادله لبیه بودند، هم اجماع دلیل لبیست، هم سیره متشرعه، هم سیره عقلائیه و هم اون علم به مذاق شارع، که مذاق شارع میدونیم این نیست که همه جا احتیاطی بخواد عمل بکنه. اون چهار دلیل یه نکتهی در بابش گفته میشد و اینه که در مسائل عادی و متعارف فقهی که مجتهدانی متساوی هستن، نظرهای متفاوتی دارن، گفتیم اقتضای اون ادله اینه که شخص مخیره، احتیاط لازم نیست، احتیاط بین اقوال یا احتیاط در واقع هیچ کدامش لازم نیست. اما اگر یه جاهای باشه که مسئله از مسائل مهمه ایست که ممکنه بگیم اونجا شارع نه، اونجاها احتیاط براش مطلوبه، در دماء، در نفوس، در قتل، چیزهایی از این قبیله، گفتیم شاید نشه اون ادله رو بگیم دیگه اطلاق داره، چون ادله لبیه است، باید قدر متیقنش را اخذ بکنیم. خب حالا تو نکته هشتم و آخرین نکته که در ذیل موثقه سماعه میخوایم عرض بکنیم اینه که قصه موثقه سماعه نسبت به این بحث چه نسبتی داره. به عبارت دیگه در نکته هشتم سوال اینه که این روایت اطلاق داره و شامل همه موارد از جمله مثل دماغ و نفوس و امثال اینها می شود، یا اینکه نه اینم مثل اون چهار دلیل لبی اطلاقی ندارد. اینم یه سوالی است که اینجا مطرح شد. از همینجا معلوم میشه که بودن تفاوت این دلیل با اون چهار دلیل اینه که این دیگه یک دلیل لفظی است و ادعای اطلاق در یک دلیل لفظی خب قوی تره. این دلیل با اون چهار دلیل این تفاوت رو داره: اجماع یک، سیره عقلا دو، سیره متشرعه سه، علم به مشرب و سبک و مذاق شارع بر عدم لزوم احتیاط چهار. این چهار تا دیدید هیچ لفظ پشتوانش نیست، همه یه برداشتیه، یک دلیل لبیست، ولی این روایت لفظه که میگه فهو فی ساعت عرض شود که حتی یلقا، این لفظه و در اونها نمیشد ادعای اطلاق کرد، اما اینجا میشه ادعای اطلاق کرد. پس این تفاوت این دلیله با اون چهار تا دلیل، اونا لبیه قدر متیقن، ازش یک تفصیل بیرون میاد که قبلا عرض کردیم، امروز هم اشاره شد، اما این نه یک دلیل مطلق. این در مقایسه این دلیل با اون چهار دلیل. اما در مقایسه این دلیل با اون دلیل اول از شش دلیل، دلیل اول همون اطلاقات تقلید بود که میگه فرج او الی روات احادیثنا، با اون هم که مقایسه بکنید باز این قوی تره، برای اینکه اون اطلاقات اطلاقاتی بود که آمده رو اصل تقلید و شمول اونها مجتهدان متساویان رو هم میپذیریم. ادله میگه فرج او الی روات احادیثنا، الانم چند تا مساوی هستن، میگه یکی از اینا رو میتونی مراجعه بکنی. اینجوری ما تصاویر تخییر رو از اون دست میآوردیم. یه اطلاق خیلی کلان بود، اما اینجا این اطلاق احوالی در خصوص جایی است که دوتا مجتهد یا دوتا روایت آمده یا دو مجتهد نظر داده، خصوص مورده که میگه فهو فی ساعت حتی یلقا، ولذا اطلاق در این از اون اطلاقات عامه وسیع باز خب برجسته تره و ارزش بیشتری داره. از این جهته که این دلیل ششم یک مزیتی داره که در هیچ یک از اون پنج دلیل نیست. در اون چهار دلیل اجماع و سیره و غلام و متشرع و مذاق شاره خب این مزیت نیست، این اطلاق چیزی نیست، برای که اون اصلا دلیل لبیه. در اون دلیل اولم که اطلاقات تقلید باشه اونجا، ولی اون که بازی اطلاقی هست نسبت به هر نوع مسئله، حالا کوچک و بزرگ و مهم و غیر مهم و امثال اینها، اما در این حال اونا یک طرح مسئله از این منظر خیلی کلی است، ولی اینجا در دقیقاً در مورد تساوی مجتهدان یا راویان داره میگه فهو فی ساعته، یعنی مفاد تخییر تو متن دلیل آمده. اونجا ما تخییر را با یه اطلاق بدلی در می آوردیم، گفتیم فرج و فی الا روات احادیثنا، حالا هم چند تا راوی هن، مزیتی هم که ثابت نشده، هر کدام میخوای انتخاب بکن. تخییر مدلول مطابقی و صریح اون نبود، ما با یه اطلاق بدلی از یه نگاه کلی میگفتیم ادله فرج و الا روات احادیثنا، یا کیه که وابنه ثقتان العمری وابنه ثقتان، اینا ایشو کلی است، میگه مراجعه کنید به مجتهدی، حالا ازش تخییر در میاریم در حال تساوی. اما اینجا نه، تخییر مدلول مطابقی خود دلیله، برخلاف اون که مدلول مثلا التزامی و برداشت کلی بود. پس این روایت از لحاظ اینکه موردش تساویه یا موردش اونجاییست که دو چیز متفاوت وارد شده، حالا حداقل موردش اینه که دو چیز متفاوت وارد شده و تساوی هم قدر متیقنشه، از این جهت با اون اطلاقات خیلی فرق داره. ولذا نکته هشتم اینه که در میان این ادله اگر بشود یه دلیلی را به عنوان مطلق که هم موارد کوچک و متعارف از مسائل را بگیره، هم مسائلی مثل دماء و نفوس و قتل و در چیزهای اینجوری که فتاوا مختلفه، این روایت پاش از همه اونا محکمتره. اگر بشه ادعای اطلاقی کرد، اینجا بهتر از همه میشه ادعای اطلاق کرد، به حیثی که قبلا هم عرض میکردم اگر این روایت را ما نپذیریم، به نظرم ما واسه در مسئله یه تفصیلی میدادیم که در این تعلیقه های عروان ها نیست، یعنی در اقوال نیست، و اون تفصیل این بود اگر این روایت نباشه، اون تفصیل این بود، میگفتیم که در غالب مسائل فقهی مجتهدان مساوی دارای آرای متفاوت اگر باشند، شما مقیرید در انتخاب یکی از اونا، ولو میدونید این آرای متفاوت دارن، الا یه تبصره میزدیم، الا یه مسائلی مثل قتل، دماء و نفوس، در اونجا اگر یکی میگه این مستحق قتله، یکی میگه مستحق قتل نیست، اگر ما بودیم اون ادله قبلی حتی اطلاقات میگفتیم که تفصیل میدادیم، میگفتیم در مسائل غیر مهمه مخیر، اما در مسائل مهمه ای که اهمیت اون شکلی داره مثل دماء و نفوس و اینها، میگفتیم اینجا لااقل میگفتیم احتیاط وجوبی این است که احتیاط بشه دیگه، تأخیر نیست. اگه اون ادله بود. اونی که میتواند یه مقدار و لذا به همه اون آیونی که این دلیل رو قبول ندارن و به اون ادله دیگه تمسک میکنن، ما این سوال داریم که اگر اون ادله تمسک میکنین، مخصوصا بعضی آقایونی که همین به مذاق شارع تمسک میکنن، یه سوال ازشون وجود داره. شما به مذاق شارع که یه دلیل لبیست اگر میخواید تمسک بکنید، این نمیتونید بگید اطلاق داره، حتی یه مواردی که میدونیم خود شارع هم خیلی توصیه به احتیاط کرده، اون معلوم نیست اونو بگیره، باید تفصیل قائل بشید. مگر اینکه این روایت رو بپذیرید، این روایت دیگه در خصوص مجتهدان متساویان متفاوت الآراء است، متفاوت الآراء میگه فهو فی سعته. خب این باز میشه بگیم اطلاق داره. این نهایت مسئله. یعنی ما اگر این روایت رو کسی نپذیره، به نظرم حتی اون اطلاقات اولیه، اون چهار دلیل بعدی که دلیل لبیست، باز قدر متیقن بگیره. حتی اون اطلاقات هم بعید نیست بگیم منصرفه از اونجایی که مسئله با اهمیتیه، مثل دماء و نفوسه و اونجا رو باید استثناء کرد از تخییر، اونجا رو همراه آیه خویی بشیم بگیم که باید احتیاط کرد. ولی با این روایت بعید نیست بگیم اطلاق داره. فهو فی سعتن حتی یلقا. معذالک با اینکه این روایت هم اطلاق داره، ولی بازم بادم باد بگه که در دماء و نفوس اولا احتیاطه. حالا اگر اولویت و احتیاط وجوبی نگیم، بازم احوتیت استحبابی و ندبیش بعید نیست. بله.
خب.
نه، فرض اینه که تبعیض در تقلید جایزه. عیبی نداره. شما حالا به عنوان این شکلی که حالا ما میگیم مقلده یه کسی، عیبی نداره، مقلد اوه. ولی رسیده به یه مسئله بسیار مهمی که او یه چیزی میگه تو مسئله قتله. دماء و نفوسه و احیانا فروجه، دماء و نفوس و فروجه، رسیده به یه جای مهمی، بسیار مهمی که اینجا یه آقای مساوی دیگر با او نظری میده که اون به احتیاط نزدیک تره، یا بین این دوتا میشه حالا احتیاط کرد. خب اینجا ممکنه بگیم که اون ادله لبی اگه باشه که حتما باید قدم متعقلش بگیریم، بگیم اینجا دیگه تقلیدی تخییری نیست، احتیاط بکن. حتی این روایت هم باشه ممکنه کسی بگه که فهو فی ساعت حتی یلقا، این منصرف از اون جاییست که حالا موضوع بسیار مهمیه که به نحوی در جاهای دیگه میفهمیم شرع تأکید بر توجه به مصالح و مفاسد اون امور مهمه داره. بله، حالا اون که ببین نداره، ولی نه این که اصلا چی نباشه. حالا فرض بگیم تبعیض رو علل اصول قبول داریم. بله، حالا تبعیض اگر قبول نباشه بهش نه، اون تازه حالا تبعیضم قبول نباشه، این که یه جای احتیاط بکنه، اون مانع از اونی که ما میگیم نیست. تو چند مورد احتیاط میکنه، ولی حالا ارتباط روحی و عاطفیش با یکیه. بله، بله، یعنی بله بله، یعنی جاهایی که اهمیت بالایی داره میخواد الان مثلا جمعی کشته بشن، اون یه اتقان بیشتری میخواد. حالا این ما تو بحث قضا و شهادات هم اینو مطرح کردیم که در قاعده الحدود تدرع و به شبهات، یادم تو این مجلس آقای گلپایگانی، شاید ایشون یادشون باشه، از اون جماعت فقط شما موندی فکر کنم، الحدود تدرع به شبهات، اونجا ما یه بحثی مطرح کردیم که بعدها دیدم مرحوم آقای گلپایگانی هم اشاره به این مسئله دارن، و اون بحث اینه که اصلا ظهورات در مسائل مهمه یه مقدار متفاوته. حالا اون به نحوی با اینجا هم ارتباط پیدا میکنه، اصلا ظهورات از نظر عرفی و عقلایی در مسائل خیلی مهم متفاوته با مسائل متعارفه. از این جهته که حالا با ملاحظه این بحثی که در مبحث هشتم ذیل روایت عرض کردیم، در واقع ما میرسیم به اون جنبندی کلی ادله. جنبندی کلی ادله اینه که در فرض تساوی مجتهدان که مزیت مرجحه‌ای وجود ندارد، به استناد این شش دلیل ما میتوانیم بگوییم که تخییر، یعنی تخییر بر احتیاط مقدمه که قول مشهورم هست. و اما در مسائل مهمه ای مثل دماء و فروج و نفوس و امثال اینها، بنابر بعضی از این ادله اصلا باید بگیم نه اونجا احتیاط بکنه، و بنابر بعضی از ادله مثل این دلیل آخر بعید نیست اطلاق را بگیم. معذالک جمع بین قول، یعنی احتیاط بین القولین در مسائل مهمه حتما اولا هست. حالا بنابر اون چهار دلیل یا پنج دلیل اولویت الزامیه، بنابر این دلیل هم حتی اولویت ترجیحی بعید نیست داشته باشه. اگر میسر باشه، یعنی احتیاط چیزی نباشه، همون احتیاط واقعی، اگر حالا خیلی اون درش مشقت کثیر اونا هست، میاد اون احتیاط بعدی بین الاقوال. اینم از این مسئله. این دیگه اهمیت این بحث تساوی مجتهدان خیلی بالا بود، و به ویژه که در عصر ما مرحوم آقای خویی آمده بود یه مقداری، و بعضی دیگه هم حالا هستن، ولی حالا آقای خویی خیلی مفصل وارد این میدان شده بود که اون قول مشهور رو تغییر بده و احتیاط رو بیشتر مطرح بکنه. این مستلزم این بود که مقداری ابعاد مختلف مسئله بررسی بشه، و اون مبنا که احتیاط اصل باشه در اینجا به نظر میاد خیلی وجهی نداره، ولی نسبت به مسائل مهمه بعید نیست که حالا یا به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی و ندبی بگیم احتیاط رجحان داره و تقدم داره، ولی علل اصول همون تخییری است که فرمودن. در باب تخییر که نظریه مشهور بود، ما هم مقام ثبوتش و تصویر ثبوتی حجیت تخییریه رو مفصل بحث کردیم و گفتیم قابل تصویره. در مقام اثبات هم که حالا این شش دلیل بود، ممکنه حالا بازم بشه دلیل پیدا کرد، ولی عمده این شش دلیلی بود که اینجا بررسی شد. ها اون حالا بعد بحث بعدی، بحث های وجودی. خب حالا ما از این بحث هم عبور میکنیم، دو مقام بحث رو پشت سر گذاشیم که مقام اول و دوم در ارتباط با همین تخییر و احتیاط بود. مقام اول تصویر ثبوتی، مقام دوم هم ادله اثباتی بود. حالا میریم مقام سوم که اون بند بعدی فرمایش سید یزدی مرحوم صاحب عروه است که فرمودن الا اذا کان احدهما اورع. اینجور بود دیگه متن مسئله 13 این بود که اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما، اگر مجتهدان متساوی در علمن مخیره. تا اینجا اینو بحث کردیم که حالا مجتهدانم که گفته شده از باب مثاله، ولی حالا ممکنه سه تا باشن، چهار تا باشن، اونش فرقی نمیکنه. بعد فرمودن در فراز دیگری به عنوان استثناء الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، اگر یکی از اینها اورع باشه و اتقا باشه اون رو باید انتخاب بکنه. مقام سوم بحث راجع به همین ملاک تقدم اورعیته و اینکه این درسته یا درست نیست. مقدمتا این رو باید عرض بکنیم که ما بر اساس این ادله‌ای که جلو آمدیم در فرض ادله‌ای داشتیم، لااقل اون دلیل اول و ششم که یه نوع اطلاقی داره، میگه مخیری در انتخاب مجتهدین. اما این ادله قابل تغییره مثل هر اطلاق دیگری. از جمله قیدهایی که به این ادله تأخیر وارد شده اون قصه اعلمیته که قبلا هم بحث کردیم. میگه این مجتهدای متعدد که هستن شما مخیرید فهو فی سعتن یا فرجعوا الی روات احادیثنا، ولی ادله اعلمیت آمده این صورت تفاضل به علمیت را از اینجا برده بیرون. البته این علمیت نظر مشهور این بود که مقدم است علل اطلاق. ما اگر یادتون باشه یا 7 تا 8 تا قید بهش میزدیم و از ما قائله به تفصیلی در تقلید علم بودیم که تفصیل پیچیده هم بود، پیچیده بود یعنی برای اینکه قیود زیادی داشت و فکر میکردیم از ادله با اون قیود تقلید علم میاد بیرون، و الا اگر در بعضی از حالات غیر علم گاهی مقدم میشد گاهی هم تأخیر میشد که اینا رو قبلا در 1 ماه 2 ماه اینا رو بحث کردیم سابق. این یک مسئله بود که از این اطلاقات رفت بیرون، یعنی علمیت اومد مقدم شد. اما بنابر این ادله میاد همه منتقل میشه روی جایی که مجتهدها مساویه. حالا سوال اینه که این ادله ای که آمد رو فرض، ادله تأخیر که آمد در فرض تساوی در علمیت متمرکز شد، آیا دیگه این همه جا بعد از اینکه تساوی در علمیت آمد دیگه تأخیره با هر تفاوتی که اینا با هم داشته باشن، یا اینکه نه ملاک‌هایی غیر از علمیت هم میتواندی فردی از این افراد را بر دیگری مقدم بداره؟ اینجا پاسخ این ملاک ها چیه؟ یکیش مسئله اورعیته، اینه که در جهات تقوایی و خدا ترسی و ابعاد روحی و اخلاقی اینها یک تفاضلی محسوس و محرز باشه بینشون، یکی بر دیگری در تقوا و مراتب قدس تقدم داره، تساوی در علمیت و تفاوت و تفاضل در تقوا و جهات اخلاقی است. این مرجح می شود یا نه؟ علمیت مرجح شد، اگر یکی اعلم بود مرجح بود، اما اگر یکی از جهات اخلاقی اورع و اتقا بود این تقدم داره یا نداره، و اگر داره این تقدم الزامیه یا ترجیحیه؟ این سوالیه که در این استثنای کلام مرحوم سید بهش پرداخته شده و ما در مقام سوم میخواییم پیرامون این بحث بکنیم. منتها در کلام مرحوم سید همین یکی ملاک تفاضل که ورع و تقوا باشه بررسی شده. ما حالا ملاک های دیگری هم داریم که بعد خواهیم گفت، بحث های کفایت در زعامت و اون جنبه های روحی، جنبه های ارتباطی اجتماعی شخصیتی اونام رو داریم که حالا در عروه اونا نیامده، ما بعد بحث میکنیم. و تفاوتی هم که ما در بحث های اجتهاد تقلید داشتیم اینه که برای این فاکتور و عنصر و مؤلفه شخصیت اجتماعی و توان ارتباطی مدیریتی و امثال اینها میگفتیم که بر اساس ادله با جایی براش باز کرد، تو اعلمیت جایی برای اینا باز کردیم. البته نه به یه شکلی که حالا مقدم بر اعلمیت باشه، با یک قیود و چیزایی که قبلا گفتیم. اینم رو حالا تو مقام چهارم اونا رو بحث میکنیم. فعلا مقام سوم از اون نکته که شما سوال کردید این مربوط مقام چهارمه. مقام سوم اورعیته که مقدمه. نه اقوال در مسئله یادتونه گفتیم، اقوال در مسئله ما در اون بحثی که عرض کردیم این بود که بعضی میگن اورعیت و اینها به هیچ وجه ملاک تقدم نیست، ملاک تقدم اعلمیت، اگرم نبود تأخیر، هیچ مبنای تقدمی نمیشه. این یک نظر بود که مثل مرحوم آقازی آقای رفیعی بعضی محشین عروه این قبول دارن که هیچی ملاکیتی نداره. نظر دوم این بود که نه، اورعیت به نحو مطلق، اصل این که تقوایی داشته باشه این ملاک تقدمه. منتها اینو اگه یادتون باشه به سه قول تقسیم میکردیم، میگفتیم یکی میگه ملاک تقدمه به نحو فتوا که در عروه آمده، بعضی میگن به نحو احتیاط وجوبی ملاک تقدمه مثل مرحوم آقای خونساری و آقای شاهرودی و لنکرانی اونها، بعضی هم میگن ملاک تقدمه به نحو استحبابی که مثل امام و آقای گلپایگانی هست. این شد چهار قول. و بعضی هم میگن که اورعیت در افتاء و اجتهاد و استنباط، نه مطلق این که مقام قدسی داره، نه اون قدس و تقوای بیشتری که در اجتهاد و استنباط و فتوا اثر گذاشته به خاطر اون احتیاطش دقت بیشتر کرده، نمیدونم توجهات بیشتری داره که همینجوری زود فتوا نده و امثال اینها، علارغمی که علمیت ها مساویه ولی خود اون تقوا اثر گذاشته، این نوع تقوایی مقدمه موجب تقدم میشه، که اینم اون وقت میشد سه نوع فرض کرد به نحو فتوا، یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی، که نتیجه میشد هفت قول، هفت احتمال که پنج شش تاش قولم داره. پس اقوال اینجا هفت تا میشه. یک اینه که اورعیت و اتقا بودن ملاک تقدم نیست مثل مرحوم آغازی ها و رفیع اونا، مطلق ها از هیچ. دو اینکه اورعیت به نحو مطلق، هر نوع ورعی چه در فتوا و اینها چه در امور دیگه، این ملاک تقدمه به نحو فتوا. سه اینه که ملاک مرحوم سید اینو میگن. سه این که ملاک تقدمه به نحو احتیاط وجوبی مثل آقای خونساری اونها. چهار اینه که ملاک تقدمه به نحو احتیاط ندبی مثل امام. پنج اینه که اورعیتی که در فتوا بروز و ظهور داشته باشه ملاک تقدمه به نحو فتوا، که شاید حالا کسی هم اینا رو قائلم داشته باشه. شش اینه که همین اورعیت خاصه نه مطلق ملاک تقدمه به نحو احتیاط وجوبی. و هفتم این که این ملاک تقدمه به نحو احتیاط استحبابی و ندبی. این اقوال هفتگانه، احتمالات و اقوال هفتگانه است که در ملاک بودن اورعیت برای تقدم وجود داره. خب ما علل اصول که بریم سراغ ادله، تو اون شاغلی که با اون با بریم جلو، اون شش دلیله. تو اون ادله بحث عرض شود که اون ادله همونطور که ملاحظه کردید، اون شش دلیل تقسیم می شد به دو نوع. چهار تاش دلیل لبی بود و دو تاش اطلاقات بود. اون دلیل دو، سه، چهار، پنج اینا ادله لبیه بود که عبارت بود از اجماع و سیره متشرع و سیره عقلا و مذاق اشاره. اون دلیل یک و شیش اطلاقات بود، که حالا تو این اطلاقات هم اون دلیل شیش از لحاظ این که در مورد وارد شده بود یه خود قوت و مزیت بیشتری داشت. ما بر اساس اون باید بیاییم جلو و ببینیم که مقتضای اونها چیه. اولین عرض شود که دلیلی که میشود اینجا برای، حالا فعلا ما ببینیم اصلا هیچ دلیلی میشه پیدا کرد برای اینکه ملاک تقدم اورعیت است یا نه، حالا از یه منظر کلی، حالا کار به این نداریم که فتوا بشه یا احتیاط وجوبی بشه یا حتی احتیاط ندبی بشه و امثال اینا، و حتی اورعیت مطلقه با اورعیت خاصم رو تفاوت نمیذاریم. اصلا ببینیم هیچ دلیلی داریم که اصلا این بحث ورع و تقوا و اونا بیاد ملاک تقدم بشه نه. اولین دلیلی که بعضی گفتن اینه که ما عمده دلیلمون در این مبحث اون ادله لبیه است که میگه تخییر، و ادله لبیه اقتضاش اقتصار به قدر متیقنه. قدر متیقن اون مجتهدان مساوی هستن که از لحاظ قدس و تقوا و مراتب اخلاقی هم دوره برای همه هستن، تفاوت ملموس و محسوسی ندارن. این اولین دلیله که حالا تا فهمید.